أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. گرچه ذات اقدس اله جریان بسیاری از انبیا را به صورت مبسوط در قرآن ذکر نفرمود و برابر اون که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء آمده است فرمود منهم من قصصناهم علیک منهم من لم نقصص علیک، یعنی انبیای فراوانی برای هدایت اقوام و امم آمدند و ما داستان بعضی از اونها برایشون نقل کردیم و داستان بعضی هم نقل نکردیم، لیکن خطوط کلی وحی و نبوت را در قرآن کریم ذکر کرد، مشخصات هر پیغمبری را به نحو عام ذکر کرد، مشخصات سعادت و شقاوت امم اونها را به صورت کلی ذکر کرد. پس اگر انبیای فراوانی در روی زمین در طی تاریخ برای هدایت مردم آمدند و تاریخ جزئی اونها در قرآن کریم نیامد، خطوط کلی رهبری اونها ذکر شد. اینکه در آیات فراوانی نظیر اینکه ما ارسلنا من رسول الا کذا، ما ارسلنا من نبی الا کذا، ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا کذا، که اینها به عنوان قضایای کلی ذکر میشود، اینها نظر نبوت عامه است که اختصاصی به عصر و مصر ندارد. یکی از اون آیات همین آیات قرائت شده سوره مبارکه اعراف آیه 94 و بعد است که فرماد ما گرچه جریان نوح را و هود را و صالح را و لوط را و شعیب را بازگو کردیم، اما اون چرا که گفتیم در جریان این انبیای پنجگانه و یا قصص انبیای دیگری را که در همین سوره مبارکه اعراف خواهد آمد، اینها یه سلسله اصول کلی دارن که اون اصول کلی اختصاصی به هیچ پیغمبری به هیچ ملتی ندارد و اون اصول کلی بعضی از اونها همین است که در آیه 94 و بعد سوره مبارکه اعراف هست که فرمود و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، که ناظر به نبوت عامه است نه جمع‌بندی انبیای خمسه گذشته. یه وقت است که قصه پنج پیغمبر شش پیغمبر رو قرآن ذکر میکند، بعد ممکن است اساره این قصص پنجگانه یا ششگانه را جمع بندی کند. یه وقت است نه، یه سرفصلی است که هم مربوط به انبیا و امم گذشته است، هم مربوط به انبیا و اممی است که قصهشون بعدا خواهد آمد و هم مربوط به انبیا و اممی است که قصصشون اصلا در قرآن ذکر نشده. این آیه 94 از بخش سوم است، یعنی جمع‌بندی انبیای خمسه گذشته نیست. هیچ درآمدی برای انبیای بعدی نظیر جریان است موسی سلام الله علیه نیست. جمع‌بندی اساره اقوام گذشته خمسه و آینده مشخص و معدود نیست، بلکه مربوط به نبوت عام است. یعنی اون چه که خدا به عنوان پیامبر فرستاد و برای اونها فرستاد و اقوام و اممی که با انبیا برخورد زشت و زیبا داشتند، جنبندی اونها چه اون انبیا که قصتش در قرآن آمده و چه نیامده. بنابراین این جزء خطوط کلی نبوت عام است. مطلب دوم آن است که این که فرمود ما هیچ پیامبری را در هیچ سرزمینی نفرستادیم مگر اینکه اهلش رو با بأسا و ضرا گرفتیم و مؤاخذه کردیم، این یک مقدمه مطلبی دارد. این چنین نیست که لازمه هر نبوت این باشد که هر پیامبری که آمد مردمش سختی ببینند، این طور نیست. نه برهان عقلی او را تأیید میکند که حتما چنین بود باشد، نه با آیه بعدی هم آهنگ است، بلکه امری مطلوبی در بین هست و این است که وما أرسلنا في قرية من نبي كذبه أهله أو أمته إلا أخذنا أهله بالبأساء. هیچ پیامبری نیامد که مردمش نسبت به او بدرفتاری بکنند، نسبت به دینش کفر ببرزند، مگر اینکه ما اونها اخذ کردیم. این مطلب دوم. مطلب سوم این است که اخذ گاهی با اکرام و احترام و تعظیم و تجدید و مهر و عطوفت همراه است، گاهی با قهر آمیخته است. اون اخذی که با مهر همراه باشد، نظیر اینکه فرمود یقبل توبه عن عباده و یأخذ الصدقات، ذات اقدس الهات در سوره مبارکه توبه خودش را به عنوان آخذ صدقات معرفی کرده است که هر کسی صدقه‌ای در راه ذات اقدس اله میدهد یا توبه میکند قابل توبه خود خداست که توبه را قبول میکند و پذیرای صدقات و اعانات خود خداست که یأخذ الصدقات و یقبل توبتن عباده. اینه که به ما دستور دادن اگر شما کمکی کردید، دستی به طرف کار خیر باز شده است، در صندوق خیریه کمیته امداد یا غیر امداد کمک کردید یا به مسمند آبرومندی چیزی عطا کردید، دستتون رو ببوسید، ببویید، به صورت بمالید، بالای سر بگذارید، رو همین جهاته. اگر واقعا انسان مال طیب و طاهر فراهم کرده باشد، ولا تیمم الخبیث ولستم آخذی الا ان تغمزوا فیه، از اون آیم عمل بکند، مال خوب طیب و طاهر فراهم بکند و همون طیب و طاهر را در راه خدا بدهد، نه مال فاسد را، چنین مالی را که خدا دستور داد از این مال انتخاب بکنید و با غربت هم تا بکند، خب اون دست بوسیدن دارد که بهتر که آدم دست خودش را ببوسد. این بارها به عرضتون رسید، نه دست کسی را ببوسید، نه به این فکر باشید کسی دست شما را ببوسد. حالا امام رضوان الله یه حساب دیگری داشت. آدم پا میتونه خب دست خودش میبوسه دیگه، چرا دست این اون رو ببوسه و چرا بگذارد دست او رو ببوسه، نه بگذارید کسی دست شما رو ببوسه، نه شما دست کسی رو ببوسید. خب حیف نیست آدم وقتی بتونه دست خودش ببوسه دست دیگری ببوسه؟ گفتن دستی که در دعا بلند شد اون بوسیدن داره، دستی که در راه کار خیر صدقه داده شد اون بوسیدن داره. خب این که ائمه علیهم السلام دست خودشون گاهی میبوئیدن، گاهی به صورت میکشیدن، گاهی بالای سر میذاشتن، گاهی میبوسیدن، همین بود دیگه. دستی که به طرف خدا دراز بشود خالصن، مگه خالی برمیگرده؟ یقینا خالی برمیگرده. این دست با دستی بی دستی الله تماس گرفته، اون ید اللهی که معقول است نه محسوس، با او تماس گرفت. خب این دست بوسیدن دارد دیگه. اینی که امام راحل رضوان الله فرمود من دست بسیجی ها رو بگید بالای دست اونها دست خداست، این تعلیق وصل به حکم مشرف به علیت است، من دارم ید الله رو میبوسم. خب فرض اینه که اگر آدم بتونه دست خودش رو ببوسه، چرا الله از این فیض محروم باشه؟ بله خب بالا خودت فقیه باش، دست خودت ببوس، اگر نشد بله، ولی حالا تو راه نزدیکتری که داری که راه دور میری. خب مگر اون راه نیست؟ شما یه قلم دست بگیر عالمانه چیز بنویس، نه مقلدانه، محققانه بنویس، نه مقلدانه، خالصانه بنویس، نه اینکه خودت رو نشون بدی، بعد همین دست رو ببوس. وقتی میشه آدم دست خودش رو ببوسه، چرا دست زید ببوسه؟ اگر کسی یک صفحه علم نوشت، یعنی رو تحقیق نوشت، نخواست خودش رو نشون بده، برای هدایت خود و دیگران نوشت، خب اون دست بوسیدن دارد دیگه. خب حالا چرا دست زیده ببوسیم، دست خودمونو ببوسیم؟ اگر نشد بله. بله خب آدم چه دایی دارد وقتی که بتونه خودش این راه رو بلا واسطه طی کنه، چرا دست خودش نبوسه؟ منظور آنه که وقتی آدم میتونه یه آیه رو خودش تفسیر بکنه و نورانی بشه و دیگران رو نورانی کنه، با همین قلم دست خودش ببوسه، خب چرا دست خودش نبوسه؟ منافات نداره، ولی کدوم مقدمه؟ خب بله اگه خودش این آدیده بگیره دایی نده. گفتن چه دریا به سرمایه خیش باش، وقتی بتونی دست خودت ببوسی، چرا دست زده ببوسی؟ این راه که بازه که. اگر کسی نتوانست محقق باشد، بله راه تقلید بد نیست. خب پس این الا اخذنا، این اخذ در اونجا با احترام همراه است، یأخذ الصدقات و یقبل توبة عن عباده. و به همین مناسبت هم اون اخذی که ذات اقدس اله دارد که صدقات رو قبول میکند، رسول خدا هم همون اخذ را دارد که فرمود خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وسل عليهم ان صلاتك سكن لهم. اون عقد با احترام همراه است، لذا با دعا آمیخته است. در مقابل چنین عقد پر برکتی، عقد با قهر است که فرمود خدا مؤاخذه میکند. این عقد هم مؤاخذه کردن است. اخذنا اهلها، یعنی مؤاخذه میکنیم. پس این عقد با عقد سوره توبه خیلی فرق میکند. الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. مثل بعدی آن است که جناب فخر رازی این لعلهم یذرعون را ذکر میکند. میگد که معتزله با این لعله و به این لعله استشهاد کردن که فعل خدا علت پذیر است. معلوم شد خدا کار را انجام میدهد برای هدفی. ولی اشاعره که خودش شده اشاعره است، میگوید که این لعله برای تعلیل نیست، چون کار خدا معلل نیست، بلکه کار خدا طوری است که اگر این کار را دیگری انجام میداد میتوانست روی این علت باشد. این تنزیلن و تشبیهن به فعل الله به فعل غیرهی بیان شده است، وگرنه کار خدا معلل بالاغراض نیست، برای اینکه خدا لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. این سخن جناب فخر رازی ناصواب است، برای اینکه معنای لا یسأل همونطور که بارها برسون رسید در سوره مبارک انبیا آمده است، یعنی خدا زیر سوال قرار نمیگیرد. یه علت قاهره از بالا سوال بکنه که چرا این کاری کردی، و اصلا چیزی که مورد سوال هست بالاخره یا از مادهش سوال میکنن یا از صورتش سوال میکنن، یا میگن مواد اولیش چی بوده، یا میگن به چه صورتی ساخته شده. چیزی که مجرد محض است که سوال مادی یا سوری ندارد، یک، چون سوال از علت است دیگه. و اگر کسی خودش فاعل محض بود و علت العلل بود و علت نداشت، دیگه سوال از علت درباره او معنی ندارد. و اگر چیزی غایت الغایات بود و آخر الاخر بود و خودش مبدا غایی بود، دیگه درباره او سوال نمیشد که برای چی؟ چون او خودش هدف همه چیز هاست، دیگر نمیشه سوال کرد هدف خدا چی؟ چون که نمیشه سوال کرد که خدا را کی آفرید، مبدع فاعلی او چیز، چون خودش فاعلی فاعله. بذار سوال اصلا درباره خدا راه ندارد، نه ممنوع است بلکه ممتنع است. این معنای لا یسأل است. پس اگر بخوایم بگیم او رو کسی زیر سوال ببرد، هیچ قانونی فوق او نیست، چون همه قوانین مادون او عدل محض است. بخواهیم حکیمانه از علت سوال بکنیم، او که ماده و صورت ندارد، تا از علل فاعلی و مادی و سوال بشود. او خودش فاعل فواعل است و غایت غایات، مبدا نخست هر فاعل است و پایان هر هدف. بنابراین سوال درباره حق ممتنع است، نه ممنوع. اما چون ذات اقدس اله حکیم محض است، سراسر کار او با منفعت همراه است. کار او برای این است که انسان متنبه بشود. پس این تعلیلی که معتزله ذکر کردن تام است. نمیشه گفت کار خدا معلل اغراض نیست. حکما میگوین کار خدا معلل اغراض نیست، اما نه به معنای اراده جزافیه که جناب فخر رازی در تفسیر زیاد از او یاد میکند. مثل بعدی آن است که شما در علوم انسانی این وضع را فعلا میبینید، در گزارش های رسانه های گروهی این وضع رو میبینید، در بیان اسرار و عجائب خلقت این وضع رو میبینید که از سیر افقی اشیا بحث میشود، کیفیت تغذیه، زیست، نکاح و ازدواج و تولید و تولد ماهی ها یا حیوانات صحرایی یا حیوانات فضایی، همش سخن از این است که اینا قبلا اینجور بودن، الان اینطور آینده نزدیک یا دور طور دیگر میشوند. این سبک اسرار خلقت را بیان کردن سر الهی نیست. طرز بیان کردن اسرار خلقت به سبک الهی اینه که ضمن اینکه انسان نظام داخلی اشیا را بیان میکند، اون نظام فاعلی و غایی را بیان میکند که کی کرد، برای چی کرد. این هو الاول باید در همه این مباحث بیاید یک، هو الاخر هم باز باشد دو. و این جاش خالی است، هم تو رسانه ها خالی است، هم تو مطبوعات خالی است، هم تو علوم تجربی دانشگاهی خالی است. چی کرد؟ برای چی کرد؟ جاش خالی است. اما قرآن کریم در این حال که همه اینها رو تبیین میکند، به اون راز و رمز مبدا فاعلی و غایی هم اشاره میکند که چی کرد؟ برای چی کرد؟ فرمود افرادی که انبیاشون را نپذیرفتن، این حسنات و سیئات را، بعصا و ذرا را از یک سو، سرا را از سوی دیگر ببینن، میگن این سیر تاریخ است. گاهی انسان متنعم است، گاهی رنجور است، گاهی سالم است، گاهی بیمار است. قد مست آبان از ذرا و سرا، این همان است انهیه الا حیات را دنیا نموت و نهجد. اما کی کرد و چرا کرد این مطرح نیست. فهمود به این که ما اینها را با این شرایط گوناگون آزمودیم ولی نه بیدار نشدن. ثم بدلنا مکان سیئت الحسن حتی عفو، اما بقال و قد مست آباءنا سرا و ضرا. یعنی این تحولات که گاهی به سود ماست گاهی به زیان ماست، این طبع تاریخ است، طبع طبیعت است. گاهی اونجور است گاهی اینجور، در حالی که برای هر کدام یک حساب و کتابی است. بیماری هایی که انسان در اثر رعایت نکردن مسائل بهداشتی مبتلا می شود، اگر چون چه در اثر تقصیر عمدی باشد که کیفر است و اگر در اثر قصور باشد که آزمون الهی، به هر تقدیر حتی در اون صورت هم که تقصیر باشد و کیفر می بیند، بازم آزمون الهی است. آیا بر می گردد یا بر نمی گردد؟ دین به ما دستور داد که انسان یاد بگیرد. یه وقت است ما گفتن که اصل و علم ولو بسین. حالا انقلاب اسلامی برکت امام کاری کرده است که چینی ها میگوین اطلب العلم رو به ایران. این میشود به انسان از دورترین نقطه بیاید اینجا حرفا رو یاد بگیرد برود. یعنی طلبه چینی در حوزه علمی قم و مشهد سابقه نداشت که از چین طلبه بیاد در ایران. هر جایی که سخن از علم است انسان باید برود و یاد بگیرد و به اون علم عمل بکن. اون روز دورترین نقطه چین بود. علمی که به حال انسان سودمند باشد. حالا اگر یه وقتی علم نافعی در غیر چین بود، گرچه بزرگان اهل معرفت میگن این علم معرفت و نفس است که انسان برای فراگیری چنین علمی دورترین نقطه هم باید برود، ولی این پیغمبر علیه و علیه آله و سلم حرفش برای همیشه همه جا زنده. اگر یه وقتی معاذ الله این بخشای خاورمیانه علم منزوی بشود و از چین سر در بیاورد، این حدیث اطلب العلم رو به چین زنده خواهد بود. الان که در حوزه های خاورمیانه مثل قم و امثال قم حوزه های علمی پر رونق است، به مردم چین همین حدیث میگوید اطلب العلم رو به قم. این که خصوصیتی نداره، این نظیر کعبه نیست که در یه جای معینی باشد ازم بره طواف بکند که. به هر تقدیر این گونه از علوم که یاداور مبدع فائلی و یاداور مبدع قائی است، از برکت قرآن کریم برمی‌خیزد. کسی نگوید این چنین بوده است. عالم حسابی دارد. اگر یه وقتی بعثا و ذرات حسابی دارد، صدفه و اتفاق محال است. یک، اگر صدفه و اتفاق محال است، اون مبدع فائلی رو نزد حکمت این کار رو انجام میدهد. حکمت گاهی آزمون است، گاهی کیفر است و گاهی پاداش است و همه اینها قابل بررسی. پس این چنین نیست که انسان بود قد مست آبا از سر و از ذرا. وقتی اینطور گفتن و ثابت فاخذنا هم بغتتن و هم لا یشعرون، اون اخذ اولی اخذ آزمونی، این اخذ دوم اخذ کیفری. یعنی در آیه 94 که فرمود و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها و بأسا و ذرا لعلهم یذرعون، اخذ آزمونی. این عقدی که در آیه 95 دارد که بعد از تبدیل سیئه به حسنه، بعد از تبدیل اون بعصا و ذرا به سرا حتی عفا، باز گفتن قد مست آبا ان از ذرا و سرا متنبه نشدن، فاخذناهم بغتتا، مؤاخذه کردیم اینها را دفعتا گرفتیم. چون عذاب اگر تدریجی باشد فشار روحیش کمتر است، دفعی که باشد فتبهدهم خواهد بود، انسان را مبهوس میکند چون راهی برای فرار بسته. البته نهایی نیست، اون آزمون است نسبت به این مقدمه دیگر، چون اینجا دارد لعلهم یذرعون به دلیل اینکه در جمله بعد همون سوم بدلنا مکان از سیئت الحسنه، اینم آزمون است، با این حجه کیفر درش نیست. وقتی که ما این را متنعم کردیم، این باز فقط جنبه آزمونی دارد. اما این که باید فأخذناهم بغتتا و هم لا یشعرون، این کیفری. اما آیه 96 فبود بلو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولكن کذبوا فأخذناهم و ما كانوا یكسبون. قرا را که جمع قریه است، از این جهت قریه گفتن که محل اجتماع مردم است. به تعبیر فخرازی مدینه را هم شامل می‌شود، یعنی مدینه را هم می‌شود گفت قریه. فرمود اگر مردم سرزمین‌های زیست ایمان بیاورند و با تقوا باشند، ما برکاتی را از آسمان و زمین بر اینا نازل می‌کنیم. لکن این چنین نبودند، اینها تکذیب کردند، ما اینها را در اثر اعمال بدشون مؤاخذه کردیم. مشابه این آیه که بین اعمال انسان و حوادث روزگار رابطه است، در سوره مبارکه مائده مبسوطاً گذشت، آیه 65-66. در سوره مائده آیه 65-66 این بود: ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم و لأدخلناهم جنات النعیم ولو انهم اقاموا التوراة و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. در اونجا روشن شد به این که بین اعمال مردم و حوادث روزگار رابطه است. الان انسان 5 میلیارد یا بیش از 5 میلیارد بشر رو زمین زندگی میکنه. باد و بارانی هم هست، منابعی هم هست، مزارعی هم هست، باغات هم هست، دامی هم هست. این چه نیست که این 5 میلیارد انسان که هر کدوم ده ها یا صد ها کار دارن، از عقاید و اخلاق گرفته تا گفتار و رفتار و نوشتار. این چه نیست که این همه کارهایی که بشر انجام میدهد گسیخته از حوادث روزگار باشد، هیچ ارتباطی بین اعمال بشر و حوادث روزگار نباشد. این طور نیست. چنگ حوادث روزگار هم تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم در طرز تفکر مردم، معیشت مردم، رفتار و گفتار مردم دارد. این طور نیست که انسان‌ها رو زمین زندگی می‌کنند گسیخته از حوادث روزگار باشند او بالعکس. هم حوادث روزگار در طرز تفکر و رفتار و گفتار مردم مؤثر است، هم اعمال مردم در حوادث مؤثر. این طور نیست مردم چه بد باشند چه خوب، بارون خواهد آمد، آفتاب هم خواهد تابید، زمین هم خواهد روید. نه، این طور نیست. و این طور هم نیست که زمین چه بروید چه نروید، آفتاب چه بتابد چه نتابد، باران چه ببارد چه نبارد، مردم همین مردم هم. نه، این طور نیست. بلکه بین حوادث روزگار و اعمال مردم از یک سو، بین اعمال مردم و حوادث روزگار از سوی دیگر یه ارتباط متقابل هست. و قرآن کریم مکرر در این زمینه سخن گفت که اگر آدم های خوب باشید نعمت‌های خوبی دارید و اگر بد باشید رفتارتون بد باشد از بسیار از نعمت‌ها محرومید. این یه مطلب. پس بین انسان و طبیعت، بین طبیعت و انسان یه تأثیر و تأثیر متقابل. مطلب دیگر آن است که در قرآن کریم برای مؤاخذه و کیفر یک چیز شرط است، برای پاداش دو چیز شرط است. شما در جایی نمی‌بینید که برای کیفر حتما دو چیز رو شرط بکنه. اون چه که محور اصلی کیفر است یک چیزه. نمی‌بینید که خداوند در قرآن کریم در پاداش به یک چیز اکتفا بکند. حالا یا به مطابقه، یا به تزمن، یا به التزام، در همه موارد وقتی سخن از پاداش است دو چیز محور است، نه یکی. بیان ذالک این است که در کیفر تنها یک چیز مدار است و اون گناهه. هر که گناه کرد کیفر می‌بیند، خواه کافر باشه خواه غیر کافر. گناه که عمل بده با کفر هم جمع می‌شود، با ایمان هم جمع می‌شود. این چنیست اگه کسی کافر بود و کار بد کرد کیفر میبیند؟ نه، اگه کسی کار بد کرد کیفر میبیند، چه کافر چه غیر کافر. عمل سیئه، خود سیئه به تنهایی برای کیفر کافی دیگه، دو چیز شرط نیست. ولی برای بهش رفتن هرگز نه ایمان به تنهایی کافی، نه عمل صالح به تنهایی کافی، بلکه ایمان لازم است تا حسن فاعلی تأمین شود، عمل صالح لازم است تا حسن فعلی تامین می‌شود. آدم خوب اگر کار خوب بکند بهشت می‌رود. این درباره فضائل آخرت به بهشت رفتن. و اون درباره دوزخ، اگه کسی بخواد عذاب ببیند لازم نیست حتما کافر باشد. خب، اما در بخشای مربوط به برکات دنیایی، درباره برکات دنیایی اگر چون چه برکت باشد واقعا نه امتحان، اونم این چینه، هم ایمان لازمه هم عمل صالح. لذا هم در آیه 65 و 66 سوره مائده قبلا گذشت که ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم كم بركات ظاهري دارت هم بركات باطني وهم در آية محل بحث سورة مباركة أعراف يفرمد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض اونجا هم ایمان بود و تقوا اینجا هم ایمان است و تقوا تقوا یعنی عمل صالح گاهی میفرماید کسی که مؤمن باشد و عمل صالح بکند فلاو کذا و کذا خب پس اگه کسی وظیفه‌اش رو نشناسد این که خدا فرمود ما روزی شما رو تو زمین قرار دادیم فهم شوفی مناکبها نشناسد طبق بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه فرمود من وجد ارضا و ما ان فاستقر فابعده الله به این حدیث عمل نکند نرود درس کشاورزی نخواند نرود فن دامداری یاد نگیرد وانگه حضرت همون اگه کسی آب دارد خاک دارد معذارک از ذریف اقتصادی مشکل داشته باشد فعبده الله یعنی خب برو یاد بگیر خاکشناس باش آبشناس باش این آبها رو مهار بکن تد برن یا خاکی یا آبی از آب مسدود کمک بگیر برای وضعه دیگه از علی با تقواتر شما چی میخواید؟ این رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه هم نقل کرده در کتاب معیشت همون ملتی که آب داره خاک داره معذرای دستش بیشه دیگران درازه است و ابعده الله فرمیشه با تقوا نیست دیگه خب کسی که حرف امامش گوش نده دستور قانونش عمل نکنه خب چنین کسی تقوا ندارد که پس تقوا تنها این نیست که غیبت نکنه دروغ نگوید این یه گوشی از تقوا تقوا اقتصادی هم هست فرمود اگر مردم سرزمین ایمان بیارن و متقی باشن ما برکات فراوانی هم داریم کریم برکات رو همونده که سیدن استاد رضوان الله در موارد گوناگون بازگو کردن اون شیء موندنی که همراه با خیر باشد بهش میگن برکات این قسمت موهای جلو سینه شتر را میگن برک پارچه برکی همینه این هم نرم است و هم محکم است و با دوام چون شتر سینه خیز میخوابد میگن مبارک امر تو کتاب صلات در بحث مکان مصلی اونجا داره که مبارک عبد نماز خوندن مثلا مکروهه آبی که در بیابان اینجا جمع میشه میگن برکه برای این که میمونه برکت از همین ماده است بالاخره خب مال موندنی که آثار خیر همراه داشته باشد بشه برکات و این اختصاصی هم به امور مادی ندارد معنوی هم از علم هست وحدت هست هماهنگی هست هماوایی هست اینا برکاته به دلیل اینکه در سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت عذاب دو قسم بود یه عذاب معنوی یه عذاب مادی برکات هم دو قسم خواهد بود آیه 65 سوره مبارکه انعام که قبلا بحث شد این بود قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون خب عذاب دو قسم بود یا صاعقه است یا سیل است یا زلزله است اینا عذاب های جزئی او یلبسکم شیعا اختلاف داخلی بالاخره جلد در سوره مقلب القلوب دیگه این چنین است که انسان بتواند با مسائل عادی و مادی دلها را به هم مرتبط کند همون اگه بیراه رفتیم ما اختلاف بین شما الغا میکنیم بدترین عذاب همین او یلبسکم شیعا که برخی گفتن این عذاب ها از ادنا به اعلا از اوهن به اشد ترقی کرده از قوس سعود را تقیی میکند صاعقه یه عذاب کوچکیست سیل یه عذاب کوچکیست زلزله یه عذاب کوچکیست و اختلاف عذاب بزرگ قل هو القادر الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم بشه صاعقه و من تحت ارجلکم بشه زلزله او یلبسکم شیعا اختلاف خب پس عذاب دو قسم اگر انسان بیراه برود یا به عذاب معنوی یا به عذاب مادی گرفتار خواهد شد حالا اگر در راه بود متنعم می شود نعمت هم دو قسم است هم اتحاد که از برکات الهی و هم از نعمت های مادی الحمدلله بارک